در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 25 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی است. روزی که برابر است با 15 ماه ژوئن سال 2017 میلادی. سلام گرم ما در رادیو فردا به شما شنونده خوب ما، به ویژه شمایی که نیمه شب رو در ایران سپری میکنید. الهه روانشاد هستم. با حوصله تلاش همکارانم شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد، اما نخست به سراغ همکارم حسن جعفری بریم که اینجا همراه ماست با تازه ترین خبرها، از او بشنویم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. رسانه‌های ایران از درگیری بین افراد مسلح و نیروهای اطلاعاتی در شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. بنابر گزارشات در این عملیات 3 تن از مهاجمان و 1 از ماموران اطلاعات کشته و 5 نفر دستگیر شدند. خبرگزاری مهر افراد مسلح را تروریست و عضو گروه انصارالفرقان خوانده و از پایان عملیات نیروهای امنیتی علیه آنان خبر داده است. گروه انصارالفرقان یک گروه سنی جهادی در استان سیستان و بلوچستان است که به گزارش رویترز پیش از این تهدید کرده بود به انتقام سنی‌های اعدام شده در زندان‌های ایران اقدام به حملات انتحاری خواهد کرد. تیراندازی فردی مسلح در یک زمین بیسبال در ایالت ویرجینیا روز چهارشنبه به زخمی شدن استیو اسکالیس، عضو مجلس نمایندگان آمریکا منجر شد. بنابر گزارش‌ها 2 مأمور پلیس و 1 کارمند کنگره نیز در این تیراندازی زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه اقدام ماموران پلیس در برابر فرد ضارب را قهرمانانه خواند و گفت اگر تلاش آنها نبود جان‌های بیشتری گرفته می‌شد. درباره انگیزه فرد مهاجم هنوز گزارشی منتشر نشده است. تیراندازی در یک شرکت خدمات پستی در شهر سانفرانسیسکوی آمریکا روز چهارشنبه دست کم 3 کشته بر جای گذاشت و به گفته پلیس فرد ضارب نیز خودکشی کرد. تونی چاپلین از مقام‌های ارشد پلیس سانفرانسیسکو به خبرنگاران گفت که فرد ضارب یکی از رانندگان UPS شرکت توزیع بسته‌های پستی بود و تیراندازی در یک انبار متعلق به این شرکت روی داد. به گفته این مقام محلی فرد ضارب هنگام رویارویی با ماموران پلیس با شلیک به سرش خودکشی کرد. هنوز گزارشی از انگیزه عامل این تیراندازی منتشر نشده است. اعضای تیم ملی فوتبال ایران که به جام جهانی فوتبال روسیه صعود کردند روز چهارشنبه به همراه سرمربیشان کارلوس کیروش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کردند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار از حسن روحانی خواست تا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها کمک کند. آقای شجاعی این خواسته را پس از دیدار با رئیس جمهوری ایران نیز خطاب به خبرنگاران تکرار کرد.
درخواستم از جناب آقای دکتر روحانی حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه است که فکر می‌کنم آرزوی خیلی از خانم‌ها باشه، خانم‌های ایرانی که فوتبال دوستن، و فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفته باید شاید یه استادیوم 200 نفری بسازیم.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها با محدودیت‌های شدیدی همراه بوده و با اینکه هیچ منع قانونی در این باره ذکر نشده، در سالهای اخیر به طور کامل از حضور آزاد زنان در ورزشگاه‌ها جلوگیری شده است. شمار قربانیان آتش‌سوزی در یک برج مسکونی در غرب لندن به گفته پلیس به 12 کشته رسیده و همزمان برخی گزارش‌ها این تعداد را 13 تن ذکر کردند. همچنین از حدود 80 مصدومی که به بیمارستان اعزام شدند، حال 18 تن وخیم گزارش شده است. آتش‌سوزی در این برج 24 طبقه از نیمه شب گذشته آغاز شد و بنابر گزارش‌ها با اینکه آتش مهار شده، اما از محل حادثه همچنان دود متصاعد است. گزارش شده است بین 600 تا 800 تن در برج گرنفل سکونت داشتند. و سرانجام که علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با اشاره به گفته‌های اخیر آیت الله خامنه ای گفت عبارت آتش به اختیار 2 طرفه است و شامل همه حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته از جوانانی که آنها را افسران جنگ نرم می‌نامید خواست تا در صورت مشاهده اختلال در مراکز فرهنگی و سیاسی خود دست به کار شوند. علی مطهری در واکنش روز چهارشنبه گفت دانشجویان در صورت برخورد با اختلال در تمامی حوزه از جمله پوشش اسلامی، مخدوش شدن آزادی بیان، بازداشت بدون توضیح، ستاره دار شدن دانشجویان و حصر بدون حکم قضایی آتش به اختیارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدیم و گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین تحولات در مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان 24 طبقه مسکونی در لندن آگاه خواهیم شد.
بسیاری خالصانه دارن کمک میکنن، کمک‌های مادی جمع میکنن، البته غذا آوردن برای کسانی که بی خانمان شدن و تحت تأثیر قرار گرفتن. واقعا حس همبستگی رو در افراد این محله میشه دید.
تیراندازی یک فرد مسلح به سوی یکی از نمایندگان ارشد حزب جمهوری‌خواه در ویرجینیا در آمریکا به زخمی شدن او و 4 تن دیگر انجامید.
این طور خشونت اصلا در شأن یک دموکراسی متمدن نیست و متأسفانه بالاخره در هر کشوری می‌بینیم که این اتفاقات می‌تونه بیفته.
وزیر امور خارجه ایران در مجمع اسلو در نروژ گفته است که ایران اطلاعات محکمی دارد که عربستان سعودی از تروریست‌ها در نزدیکی مرز ایران حمایت می‌کند. و جامعه جهانی بهائی در ژنو در بیانیه اعلام کرد 2 نفر که یک شهروند بهائی در یزد را به قتل رساندند با وجود اعتراف به جرم خود به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
این 2 قاتل هم در بازجویی‌ها و هم در دادگاه هر 2 اعتراف کردند که آقای امیر را فقط به دلیل که ایشون بهائی بودند به قتل رساندند.
و استثناءً در غیبت برنامه هفتگی صحنه، برنامه هفتگی صدای دیگر را خواهیم شنید. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شماره قربانیان آتش‌سوزی در برج 24 طبقه مسکونی گرنفل در غرب لندن به 13 کشته رسیده و حدود 80 مصدومی که به بیمارستان اعزام شدند حال 18 تن وخیم گزارش شده است. بردیا افشین خبرنگار رادیو فردا در لندن لحظاتی پیش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داد.
تعداد کشته شدگان به 13 رسیده، ولی کن اونجوری که مقامات مسئول خبر دادن باید انتظار داشته باشیم که این تعداد از این هم فراتر بره. همچنان عده بسیاری مفقودن، ولی همونطور که پیشتر گزارش شده بود 74 نفر در بیمارستانن. 60 نفر از این بین رو خود آمبولانس ها رسوندن و 14 نفر با پای خودشون به اونجا رفتن، ولی گزارش شده که حال 20 نفر در این بین زخیمه.
بردیا، چرا آتش این چنین سریع گسترش پیدا کرده بود در این ساختمان؟
ساعت 10 دقیقه به 1 بامداد بود که اولین گزارش ها از آتش سوزی در این ساختمان اعلام شد. آتش سوزی در طبقه 4 ظاهراً شروع شده و به سرعت و در کمتر از نیم ساعت فراگیر شده و به طبقات بالا رسیده. گمان زنی ها از 2 چیز حکایت داره. متخصصین همچنان در حال گمان زنی هست، ولی اصدارشون بر 2 عامله. یکی از عوامل نمای ساختمانه، که ساختمانی است که سال گذشته تغییرات بهینه‌سازی روش انجام گرفته شده، بیش از 15 میلیون دلار بر روی اون خرج شده. این نمایی که از اون استفاده شده نمایی است که به نظر میاد به سرعت مشتعل شده، در حالی که این نما باید عایق حرارتی می بود و در مقابل حرارت مقاومت بالایی نشون میده. و عامل دیگه‌ای هم که بهش دست گذاشتن تصور متخصصین اینه که از پلکان اصلی ساختمان دود به سمت بالا رفته و بنابر این درهایی که باعث میشن آتش سوزی در منبع محدود شن و یا مهار بمونن احتمالاً باز بودن و یا احتمالاً اتفاقاتی کوچک به صورت سلسله وار پشت سر هم کمک کرده که این آتش به پلکان سرایت کنه.
بعد وضعیت محلی و منطقه‌ای الان چگونه است و واکنش‌های مردمی چه بوده؟
سوال خیلی خوبی کردین. مقامات مسئول و اطلاعات دولتی و حتی رهبران احزاب مخالف واکنش نشون دادن، اما اون چیزی که چشمگیره واکنش مردمی در این منطقه از شهر، منطقه‌ای که پر است از مهاجر در شمال غرب لندن. گروه‌های بسیاری خالصانه دارن کمک می‌کنن، کمک‌های مادی جمع می‌کنن، البته غذا آوردن برای کسانی که بی خانمان شدن و تحت تأثیر قرار گرفتن. واقعا حس همبستگی رو در افراد این محله می‌شدید. ولی مهمتر اینه که از محله های مختلف شهر لندن، از شمال، از مرکز و از شرق هم بسیاری اومدن اینجا و همچنان کمک میکنن، در حالی که همچنان که باهاتون حرف میزنم دود از ساختمون بلند میشه، ساختمون در حال اشتعاله و دود غلیظی فضا رو پر کرده، بویی از سوختگی میاد، ولی مردم دیده میشن که همچنان مشتاقانه در حال کمکن.
بعد در این لحظه وضعیت اطفاء حریق در این ساختمان چگونه است؟ ظاهرا گفته میشه که به طول خواهد انجامید.
اون چیزی که تصور میشه. همچنان عملیات اتباعی حریف ادامه دار خواهد بود و مطمئن نیستیم که این عملیات کی به پایان میرسه، چون که این سازه ایست بتونی و سازه ای نیست که برخلاف سازه های فلزی دچار فروپاشی سریع بشه. الان همچنان نیروهای امداد رسان و نیروهای آتش نشانی در اطراف محله حضور دارن و تصور میشه که حضورشون دائمی باشه، حداقل تا فردا ادامه داشته باشه. همین پیش از اینکه با شما صحبت کنم یک انفجار در ساختمون صورت گرفت که میشه تصور کرد که یک از وسایل خانه مثل اجاق گاز و یا یخچال دچار انفجار شده و ساختمون شعله ور شد برای لحظاتی بیشتر از قبل. برای همین حضور افراد امدادگر و آتش نشانی به نظر الزامی میرسه همچنان که ساختمون مشتعل و احتمال انفجارهای پیاپی هم وجود داره.
بردیا افشین خبرنگار رادیو فردا در لندن به پرسش‌های ما درباره شمار قربانیان آتش سوزی در برج مسکونی در لندن و تازه ترین تحولات در این ارتباط می گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید و سپاسگزاریم از همراهیتون. و بشنوید که روز چهارشنبه تیراندازی یک مرد مسلح به سوی یکی از نمایندگان ارشد حزب جمهوری‌خواه در ویرجینیا در آمریکا به زخمی شدن استیو جوزف سکالیز منتهی شد، نماینده ارشد حزب جمهوری‌خواه. 4 تن دیگر نیز در این تیراندازی مجروح شدند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با آرش آرامش، تحلیلگر مسائل امنیتی در هیوستن در تگزاس، ابتدا ارزیابی او را از این تیراندازی پرسیده است. آرش آرامش:
این تیراندازی که اتفاق افتاد امروز یک اتفاق بسیار تلخی است، ربطی به حزب دموکرات یا جمهوری خواه نداره. اینطور خشونت اصلا در شأن یک دموکراسی متمدن نیست و متاسفانه بالاخره در هر کشوری میبینیم که این اتفاقات میتونه بیفته. 2 تا مسئله رو من میخوام خدمتتون ذکر کنم. مسئله اول این استش که کسی که اسلحه دستش میگیره و دست به یک همچین کشتاری میزنه، خب حتما ثبات روحی و روانی نداره. و مسئله دوم، مسئله که خب اینجا مقداری بحث سرش هست، مسئله آزاد بودن اسلحه و خریدن اسلحه هست. در هر صورت اتفاق بسیار ناگواری بود. تا اینجا اون چیزی که در مورد این شخص میدونیم، میبینیم که مثل این که سابقا داوطلبی بوده یا به صورت موقت داوطلبی کرده، به صورت داوطلبانه کمک کرده به کارزار آقای برنی سندرز. آقای برنی سندرز و سناتور ایالت ورمانت و نماینده سابق حزب دموکرات آمد و شدیداً محکوم کرد این حمله رو. امروز اتفاقی که افتاد عملاً در کنگره یک رسمی هست که هر سال تیم‌های بیسبال نماینده‌های دموکرات که لباس آبی می‌پوشن و تیم بیسبال نمایندگان جمهوری خواه که لباس قرمز می‌پوشن با هم دیگه بیسبال بازی می‌کنن و این پولی که از اینجا جمع می‌شه رو می‌دن به خیریه. برنامه تمرین اینها که امروز صبح زود رفته بودن اینها تمرین بکنن خیلی محافظت شده نیست. مثلا آقای اسکیلز که امروز ضربه خورد و فکر کنم از همه بیشترم جراحت داشت، ایشون به نظر من تنها کسی بود که تو گروه نماینده‌های جمهوری خواه محافظ داشت. دلیلش هم که محافظ داشت بخاطر اینکه ایشون تو تیم رهبری هست، در توی تیم رهبری جمهوری خواه نفر سوم هستن. برای اول که سخنگوی مجلس، نفر دوم که رهبر اکثریت آقای کوین مکارتی است. ایشون بهش میگن ویپ، کسی که نفر سوم هست و معمولا نفر سوم مثل آقای اسکیلز یا همین ویپ ترجمهش دقیقا میشه شلاق، ولی به معنای کسی هستش که در مجلس وظیفش جمع کردن آرا و فشار بر نمایندگان دیگر است برای جمع کردن آرا برای رهبریت و برای مثلا طرح‌ها و لوایحی است که میارن. در اصل شخص مهمی است آقای اسکیلز، در اون شکی نیست در ساختار رهبریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان.
آقای آرامش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این تیراندازی رو محکوم کرد و آقای اسکالیز نماینده ارشد حزب محافظه‌کار رو به شدت حمایت کرد. آیا به گمان شما این تیراندازی موجب سختگیری‌های بیشتر امنیتی خواهد شد و در مورد مسئله آزادی خرید و فروش اسلحه به تصور شما آیا تأثیری خواهد گذاشت؟
اصلا و ابدا. موقعی که ما یک رئیس جمهور دموکرات داشتیم و کشتار شد و بچه های کوچه کشته شدن مدرسه سندی هاک و غیر و ذالک، هیچ قدمی از پیش بردم دیگه، چه برسه به آقای ترامپ که شدیداً طرفدار کمپانی اسلحه هست و کمپانی اسلحه سازی ایشون رو ازش حمایت میکنن، به خصوص اون لابی بزرگ نشنال رایفل اسوسییشن، سازمان تفنگداران امریکا، جالب اینجاست که و خیلی هم غمگین هست این قضیه که کسایی که امروز بهشون صدمه خورده از طرفداران سفت و سخت آزادی اسلحه در امریکا هستن. آقای اسکیلس نماینده ایالت لوئیزیانا است و یکی از ایالت‌هایی که ایشون که به خود آقای اسکیلس اگه نگاه بکنید در سابقه کاریش ایشون یکی از به قول معروف قوی‌ترین و محافظه‌کارترین طرفداران آزادی اسلحه در ایالات متحده است.
فرد زارب یا تیرانداز یک مرد 66 ساله بود که بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جانش را از دست داد و البته این آقا از هواداران برنی سندرز همونطور که اشاره کردین نامزد چپگرای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری بود و آقای سندرز هم در این باره واکنش نشون داده. واکنش آقای سندرز چی بود و اصولا چگونه شما این واکنش ایشون رو ارزیابی میکنید؟
گناه کسی که خب بیمار هست رو نمیشه واقعا به پای آقای سندرز نوشت، بخصوص آقای سندرزی که ایشون قشنگ اون ور قضیه خشونت و اون ور قضیه اصله هست. اگر با آقای سندرز مشتم بزنید فکر نکنم به شما مشت بزنه و اصلا و ابدا نمیشه گناه یکی از طرفداران ایشون رو و بیماری یکی از طرفداران ایشون رو به پای آقای سندرز نوشت. همونطوری که خیلی موقع اتفاقاتی میفته طرفداران سیاستمدار دیگه این کارا رو میکنن و نمیشه اون گناه رو به گردن اونها روش، ولی اینو در نظر داشته باشید. یک مسئله الان تو این چند سال اخیر ایالات متحده اتفاق افتاده و به نظر میاد که اون گفتمان سیاسی خشنتر و خشنتر شده. متاسفانه دو طرف دارن به این دام خشونت لفظی و حالا هم خشونت عملی سیاسی میفتن و باید جلوی اینو گرفت.
تیراندازی فردی مسلح در یک زمین بیسبال در ایالت ویرجینیا روز چهارشنبه به زخمی شدن استیو اسکالیس عضو مجلس نمایندگان آمریکا منجر شد. به گفته پلیس آمریکا عامل این تیراندازی فردی 66 ساله به نام جیمز هاچکینسون بود که با شلیک ماموران امنیتی کشته شد. آرش آرامش تحلیلگر مسائل امنیتی در هیوستن در تگزاس به پرسش‌های همکاران فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجمع اسلو در نروژ گفته است که ایران اطلاعات محکمی دارد که عربستان سعودی از تروریست‌ها در نزدیکی مرز ایران حمایت می‌کند. همکارم مهرداد قاسمفر در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان از او پرسیده که این سخن آقای ظریف تا چه حد میتواند ریشه در واقعیت داشته باشد. علی صدرزاده:
قبل از آقای ظریف عزیز جعفری فرمانده پاسداران هم این رو گفت که ما شواهدی داریم، ولی نه آقای جعفری و نه آقای ظریف مدارکی ارائه ندادن، یعنی مدارک محکمه پسند سندی ارائه ندادن و بیشتر به شواهد سیاسی اشاره کردن. شواهد سیاسی به آقای ظریف حق میده، نه تنها گفتار عادل الجبیر که گفت ما جنگ رو به داخل ایران میکشیم، بلکه واقعیت اینه که بخشی از نیروهای سیاسی که مبارزه مسلحانه میخوان بکنن علیه ایران، اینها به اعتراف خودشون از عربستان سعودی کمک میگیرن. تا حزب دموکرات کردستان سخنگویانشون گفتن ما کمک میگیریم از عربستان، مجاهدین خلق گفتن ما کمک میگیریم از عربستان. با اینکه من اعتقاد ندارم که این حمله تروریستی به یکی از این دو گروه وابسته باشه، ولی اینکه عربستان گروه‌های مخالف ایران رو تمویل میکنه، بهشون کمک مالی میکنه، شکی درش نیست. به خصوص که اخیراً گزارشی از درون زندان‌های ایران، آقای بهمن عمویی خاطراتش رو از زندگی با القاعده در سلول‌های ایران بیان کرده و در اونجا صراحتاً میگه که عده‌ای از این طرفداران القاعده و یا نزدیکان به داعش کسانی بودند که با کمک عربستان سعودی به پاکستان رفته بودند و اونجا تعلیم دیده بودند و کمک‌های مالی گرفته بودند. یعنی برای این بپذیریم که عربستان نوعی رابطه داره با این حوادث، با این کنار گذاشتن این موزاییک میشه یه تصویر اعلام کرد. ولی همونطور که گفتم، نه آقای ظریف و نه فرمانده پاسداران دلیل و سند محکمه پسندی تا به حال ارائه ندادند.
خب بالا به رغم آنچه که شما میگید، مثلا آقای ظریف یا مقامات سپاه پاسداران اعلام میکنن که ما دلایل قاطع و محکمی داریم. آیا فکر میکنید اگر واقعا اینها رو داشته باشه ایران، اینها رو به مجامع بین‌المللی ارائه خواهد داد، مثلا به سازمان ملل یا جاهای شبیه اون؟
فکر میکنم که اولا سازمان ملل و جاهای دیگه و دادگاه بین‌المللی این شواهد رو به هر حال به این صورت نخواهند پذیرفت از جمهوری اسلامی ایران. فرض کنید اگر اعتراف یک دستگیر شده ای باشه، مقامات بین المللی ایراد خواهند گرفت که چه شرایطی این اعترافات به وجود اومده، و فکر نمی کنم که مقامات بین المللی هم اون اعتماد کافی داشته باشن به دولت ایران که مدارکی رو که از طریق ایران ارائه میشه به عنوان مدارک واقعی بهش برخورد بکنن. ولی این ادعای آقای ظریف، آقای جعفری میتواند در مجامع بین المللی به عنوان استدلال سیاسی تکرار بشه، ولی اینها هنوز محکمه پسند نیستند.
خب ایران چیکار میتونه بکنه در قبال چنین سخنی که میگه، با توجه به همه آن حساسیتی که الان در منطقه خاورمیانه است؟ آیا به گمان شما ایران وارد یک بازی انتقامگیری خواهد شد؟
من فکر میکنم بازی انتقامگیری ایران به هیچ وجه مایل نیست که تنش رو با عربستان سعودی افزایش بده، چون به هر حال عربستان سعودی با متحدینی که جمع کرده زورش به ایران میچربه، اگر بخوایم خیلی ساده به زبان ساده بیان بکنیم. بنابراین ایران در پی یک مصالحه است با عربستان سعودی، و فکر نمی‌کنم که ایران در پی انتقامگیری از عربستان سعودی باشه. ولی این گفتار آقای جعفری و آقای ظریف در تشدید بحرانی که امروز بین ایران و عربستان سعودی و بخشی از کشورهای حوزه خلیج فارس هست، در تشدید این نقش خواهد داشت، و من فکر میکنم که ما هفته ها و ماه های بسیار بسیار تعیین کننده رو شاهد هستیم که به هر حال اگر وسائلی و امکاناتی و سیاستی برای جلوگیری از این روند تشدید حملات لفظی انجام نگیره، میتونه با یک اشتباه کوچک این جنگ لفظی تبدیل به یک جنگ واقعی بشه.
با دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان آشنا می شدید که به پرسش های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ می داد. و نوبت شماست.
قدرتمندان مطلق حکومت و زیر دستان 10% آنها در طی این 38 سال گذشته آنچنان از ثروت مردم فقیر ایران مال اندوزی کرده اند که به همین دلیل از اصلاح سیاست خارجی و صلح با آمریکا و دیگر کشورهای سودرسان می هراسند، که شاید در این رابطه قدرت و ثروت آنها به خطر بیفتد و همچنان مردم ایران را به زور و قدرت فقیر و گرفتار نگه داشتند.
رهبری محترم پیرو 434 مکاتبه بی اثرم طی 15 سال پیگیری و مراجعه و دوندگی به هدف اجرای عدالت، خواهشمندیم بالاخره ما خانواده مظلوم ایرانی بدبخت را سوری، یمنی، عراقی، لبنانی، فلسطینی محسوب و به خاطر خدا بالاخره اقدام نمایید. یوسف آفرین هستم از تایباد خراسان رضوی.
آقای خامنه‌ای در طول زمامداریشون به عنوان رهبر انقلاب بیش از 1500 نوبت سخنرانی داشتن، صحبت کردن. رسم بر اینه که اگر کسی اختیاراتی داره مسئولیت هم داره، در قبال مسئولیتش باید ازش سوال بشه. حتی خبرگان این اجازه رو نداره سوال بکنه ازشون. برای مثال همین الان آتش به اختیار، خب این هزار جور سوال هست. ایشون یک کلمه گفتن رفتن، ولی هیچ کسی حاضر نیست جواب بده که این حدودش چیه و یعنی چه و آیا یه بسیجی قدرت تشخیصی نداره که الان آتش به اختیار باشه.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب مردم ایران، نه شما بنی صدر هستی و نه مردم ایران سال 59 هستن. از این پیر مغزی صحبت ها نترسید، مردم پشتبانی شما هستن. بنده خدا دیگه پیره، پیر مغزی گرفته، صحبت‌های زیادی می‌کنه. آقای روحانی، پشت سرت مردم ایران هستن.
آقای خامنه‌ای فکر می‌کنه که هم چالش هزینه داره و هم سازش. آقای خامنه‌ای، شما که نمی‌خوای هزینه بدی. ملت بدبخت ایران میخوان هزینه بدن. پس اونا با رأیشون نشون میدن که به دنبال چالش هستن و یا سازش. به چه حقی رئیس جمهور منتخب مردم رو تهدید به عزل میکنی؟ تو هستی که کشور رو دو قطبی میکنی، بلکه وارد جنگ میکنی با دستور آتش به اختیار. این حق رو از کجا میاری؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و در آمریکا جلسه کمیته روابط خارجی سنای این کشور برای بررسی درخواست بودجه رئیس جمهوری برای وزارت امور خارجه حاوی نکاتی درباره ایران بود. در این جلسه که روز سه‌شنبه تشکیل شد، وزیر امور خارجه آمریکا به پرسش‌ها پاسخ داد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
سنای آمریکا قرار است در روزهای آینده طرح تحریمات جدیدی علیه جمهوری اسلامی را به رأی نهایی بگذارد. لایحه‌ای که هفته گذشته در کمیته روابط خارجی سنا با 97 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف برای رأی نهایی آماده شده است. این لایحه تحریمی به خاطر برنامه موشکی ایران، انتقال تسلیحات و حمایت از گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه تهیه شده است. لایحه یاد شده افراد دخیل در برنامه موشکی بالستیک ایران و مرتبطین با آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد و نیز تحریمات مالی و محدودیت‌های دیگر بر سپاه پاسداران و تحریماتی تسلیحاتی اعمال می‌دارد. در جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنا، سناتور باب کورکر گفت که مذاکره درباره الحاق لایحه تحریمات جدید علیه روسیه به لایحه ایران را به پایان بردند. در این جلسه سناتور باب منندز از رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا پرسید آیا معتقد است که لایحه تحریمات ایران که چندی است مطرح بوده و در صحن سنا دولت از آن حمایت خواهد کرد؟ وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکره مستقیمی با رئیس جمهوری آمریکا نداشته چون آن را هنوز در مباحث بین سازمانی بررسی نکردند. منندز سپس توصیه وی را جویا شد که تیلرسون گفت فکر می کند خیلی خوب به نظر می رسد و لایحه پذیرفتنی خواهد بود، اما نمی‌خواهد به نیابت از رئیس جمهوری یا روند بین سازمانی صحبت کند. لایحه تشدید تحریمات یا تحریمات جدید آمریکا مورد بحث محافل سیاسی در تهران قرار داشته است، از جمله در صدا و سیما میان ناصر هادیان استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و فؤاد ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. ناصر هادیان در دفاع از سیاست‌های دولت گفت
من برداشتم اینه که نه، ما به هیچ وجه مصلحت ما عکس العملی برخورد کردن نیست. ما باید عمل کنیم نه عکس العمل. ما باید کنش سیاسی بکنیم نه واکنش سیاسی.
در برابر فؤاد ایزدی در انتقاد از سیاست‌های دولت اظهار داشت
قانون تحریم جدیدی که در کنگره هست یک دلیل تصویبش که قرار تا چند روزی که تصویب بشه این استش که نگاه کردن دیدن هیچ هزینه‌ای تحریم بیشتر، فشار بیشتر، نقض برجام برای طرف مقابل نداره.
این بحث در تلویزیون دولتی در جاهایی بالا گرفت.
ما نمیتونیم خارجی رو بگیم آقا چرا شما متعهد به قیود و شروط رهبری نیستید؟ اونا از اول همش تعهد نده بودن.
میتونیم آقای دوستان ببینید زمانی که کشور اعلام کرد که چون اون طرف گفتش ما میپذیریم اینجا هم
گره با دولت چی کار میکنه؟
خیلی اشتباهی میکردیم.
حالا میکردیم یا نمیکردیم بالاخره بنابراین بوده که ما کاری نداشته باشیم کاری نداشته باشیم به داخل اونا. ما میگیم آقا شما اینا رو مراعات کنید.
اتفاقا دیگه نکاتی که گفته میشد همون موقع
در جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنا به مناقشه سوریه هم پرداخته شد و سناتور کریستوفر مورفی با بیان اینکه در 30 روز گذشته ایالات متحده با نیروهای سوریه، نیروهای متفق با رژیم اسد و نیابتی‌های ایرانیش 3 بار متفاوت درگیر شده و علیه آنها اقدام تهاجمی اتخاذ کرده پرسید آیا دولت تصمیمی گرفته تا فعالانه بر سر اراضی داخل سوریه با رژیم اسد جدال کند؟ اینکه دولت با توسل به چه مجوز قانونی علیه رژیم سوریه یا نیابتی های ایرانی داخل سوریه اقدام می کند؟ وزیر خارجه آمریکا پاسخ داد نمی‌خواهد وارد جزئیات شود، زیرا در محیطی غیر از پرداختن به این موضوع هستند. رکس تیلرسون تأکید کرد که مأموریت حضور آمریکا در سوریه بدون تغییر است و آن را شکست داعش خواند. وقتی از تیلرسون پرسیده شد آیا موافق است که کنگره آمریکا مجوزی قانونی به دولت برای جنگ با رژیم اسد یا نیابتی های ایرانی نداده، وزیر خارجه آمریکا آن را تصدیق کرد. لایحه تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی پس از تصویب در سنای آمریکا باید به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برسد.
عزیزان، نوبت میرسه به شنیدن سرخط چند خبر. در جریان تیراندازی در ایالت ویرجینیا دست کم 3 تن از جمله یک عضو ارشد کنگره آمریکا مجروح شدند. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه عامل تیراندازی به سناتور استیو سکالیس کشته شده است، از ماموران پلیس قدردانی کرد. با مهار آتش‌سوزی در یک برج مسکونی در غرب لندن، پلیس تاکنون کشته شدن دست کم 12 نفر را تایید کرده است. مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، در دیدار با حسن روحانی از او خواست تا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها کمک کند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، با اشاره به گفته‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای گفت عبارت آتش به اختیار دو طرف است و شامل همه حوزه‌ها می‌شود. بنابر گزارش ها، 2 تن که اعتراف کرده بودند 6 ماه پیش یک شهروند بهائی در یزد را به خاطر دینش کشتند، به قید وثیقه آزاد شدند. حسن روحانی در پاسخی تلویحی به گفته های اخیر آیت الله خامنه ای گفت بدون همکاری همه نهادها نمیتوان انتظار داشت که اعتماد مردم به حاکمیت افزایش یابد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که مذاکرات ترسا می، نخست وزیر بریتانیا، با حزب اتحادگرای ایرلند شمالی برای به دست آوردن اکثریت لازم در مجلس عوام به نتیجه رسید. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل بریتانیا، ابتدا از او پرسیده که تا چند اندازه این حزب که در جناح راست افراطی قرار دارد میتواند با دولت محافظه‌کار خانم ترسا می کنار بیاید. مهرداد خانساری در لندن:
این تصمیمی است که طرفین گرفتن که این اتحاد رو به وجود بیارن و دولت خانم می هم نیازمند به این اتحاد در شرایط فعلی است. البته قرار بود که این اتحاد به صورت رسمی امروز اعلام بشه که به علت این آتش سوزی که در لندن شد این به تأخیر افتاده و مقامات دولتی فکر نمی‌کنن که تا انتهای هفته آینده حتی این اتحاد به صورت رسمی اعلام بشه. و خب این تمام برنامه دولت و مذاکراتی رو که با مقامات اروپایی داره و با آغاز کار پارلمان رو به تأخیر میاندازه. ولی علارغم حساسیت هایی که نسبت به بعضی از مواضع میشه گفتش که افراطی یا دست راستی این حزب دی یو پی وجود داره و به خصوص مخالفتی که اونها با به اصطلاح همجنسگرایان و اینجور چیزها دارن که خیلی جنبه تحریک‌آمیز به خصوص در بریتانیا پیدا کرده، ولی نیاز خانم می به داشتن این رأی این 10 نفر شرایطی رو ایجاد کرده که به نظر من این اتحاد 100% به وجود خواهد اومد، علی‌رغم تمام مشکلات دیگری هم که برای دولت بریتانیا در ایرلند به خصوص در ارتباط با بقیه احزاب ایرلند شمالی به وجود خواهد آورد.
آقای خانساری، خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای گفتگو درباره مسائل تروریستی و امنیت سایبری و سایر مسائل با امانوئل مکرون رئیس جمهوری جدید فرانسه دیدار کرد و مسئله برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم از مسائلی است که به اون حتما پرداخته شد. آیا خانم می که اکنون در موضع ضعیف‌تری نسبت به آقای مکرون قرار داره میتونه در مذاکره با آقای مکرون با آنچه که میخواد برسه؟
ببینید، مسئله این که موقعیت خانم می در ارتباط با آقای مکرون اونقدر تغییر نکرده، در ارتباط با مسائل داخلی خود بریتانیا تغییر کرده. امروز یکی از نتایج مهم انتخاباتی که هفته پیش صورت گرفت این هستش که به طور به اصطلاح مشخص برای خانم می روشن شده که نمیتونه خروج از اتحادیه اروپا رو از طریق یک برگزیت سخت، هارد برگزیت، یعنی شکستن تمام پیمان‌هایی که بریتانیا با اتحادیه اروپا داره، به خصوص در زمینه اتحادیه گمرکی، تجارت آزاد، بدون این جور چیزها رو نمیتونه. حالا صدها قراردادهای کوچکتر که واقعا زمان میبره تا یکایی که اونها رو، و جامعه بریتانیا بعد از تأمل که یه مقدار تونسته در یک سال گذشته راجع به عواقب تصمیمی که سال پیش گرفته فکر بکنه، این انتخابات شرایطی رو فراهم آورده که، و به خصوص اتحادی که دولت خانم می با همین DUP به وجود آورده، شرایطی رو ایجاد کرد که مثلا خروج از اتحادیه گمرکی تقریبا یک امر غیر ممکنه، چون تنها مرزی که بریتانیا با اتحادیه اروپا داره در ایرلند شمالی است، و اگر اون مرز بخواد از این حالت فعلیش در بیاد، تمام مذاکراتی که منتج به صلح در ایرلند شده احتمالاً میتونه مورد مخاطره قرار بگیره و هیچ کس آمادگی اون رو نداره.
آقای خانساری، همطور که اشاره کردین احتمالاً خروج از اتحادیه اروپا چندان ساده نخواهد بود. استیو بیکر رو هم خانم ترزا می دیروز به عنوان معاون وزیر مسئول خروج از اتحادیه اروپا معرفی کرد. کسانی که مسئولیت خروج از اتحادیه اروپا رو در دولت بریتانیا دارند چه موضعی دارند؟
ببینید، موضع اینها هم در اثر این انتخابات تغییر کرده، چون اینها فلکسیبیلیتیشون خیلی کمتر شده. اون چی که به نظر من زمینش الان فراهم اومده این هستش که دولت بریتانیا یک رابطه ای رو با اتحادیه اروپا به وجود بیاره که شباهت بیشتری داشته باشه با رابطه ای که مثلا فرض کنیم کشور نروژ با اتحادیه اروپا داره، یعنی مثلا ارتباطات، تجارت آزاد و نمیدونم اتحادیه گمرکی، اینها برپاست. بریتانیا کماکان یک شهریه ای بابت این به اصطلاح ارتباطات به اتحادیه اروپا بده، ولی خب یک مقدار کنترل بیشتری روی به خصوص تصمیمات قضایی اروپا داشته باشه.
مهرداد خونساری، تحلیلگر مسائل بریتانیا، به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. آنطور که خبر آنلاین و برخی رسانه‌های دیگر گزارش دادند، برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار رسمی از رئیس جمهوری خواست تا شرایطی فراهم شود تا زنان ایرانی بتوانند همچون مردان برای دیدن مسابقات ورزشی به ورزشگاه‌ها بروند، درخواستی که در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای یافته است. بنیامین صدر از رادیو فردا.
روز چهارشنبه و در حاشیه دیدار اعضای تیم ملی فوتبال ایران و کادر فنی با حسن روحانی رئیس جمهوری، کاپیتان اول تیم ملی فوتبال از آقای روحانی خواست تا زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران را برای دیدن مسابقه‌های ورزشی فراهم کند. مسعود شجاعی، کاپیتان و از بازیکنان با تجربه تیم ملی فوتبال ایران، به حسن روحانی گفت که پیروزی‌های تیم ملی در افزایش غرور ملی مؤثر است. او در پایان دیدار با حسن روحانی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت درباره درخواست خود از رئیس جمهوری چنین گفت:
درخواستم از جناب دکتر روحانی حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه، که فکر می‌کنم آرزوی خیلی از بانوها باشه، بانوهای ایرانی که فوتبال دوستن، و فکر می‌کنم اگر این اتفاق افتاده باشد یه استادیوم 200,000 نفری بسازیم، چون که ما این اشتیاق و علاقه رو از طرف بانوانمون می‌بینیم و امیدوارم که به زودی این اتفاق بیفته.
حضور زنان به عنوان تماشاگر به جز برخی ورزش‌ها و آن هم به صورت محدود و گزینشی در تمام سال‌های پس از انقلاب 57 ممنوع بوده است و با وجود اینکه بسیاری از زنان و دختران در ایران از علاقه‌مندان دیدن مسابقه‌های ورزشی هستند، از حضور آنان در ورزشگاه‌ها جلوگیری می‌شود. در سال‌های اخیر جمعی از فعالان حقوق زنان در داخل و خارج ایران فراهم شدن زمینه‌های لازم برای حضور زنان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها را به عنوان یکی از مطالبات زنان ایران مطرح می‌کنند. جمهوری اسلامی حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به بهانه نبود امنیت کافی و مغایرت با آنچه شؤونات اسلامی می‌خواند ممنوع کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. جامعه جهانی بهایی در ژنو در بیانیه اعلام کرد دو نفر که یک شهروند بهایی در یزد را به قتل رساندند، با وجود اعتراف به جرم خود به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، آزادی این دو متهم را عملی زشت و تأسف‌بار توصیف کرده است. قتل فرهنگ امیری مهر ماه 95 در محله قاسم‌آباد یزد رخ داد، محله‌ای که شماری از اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان و زرتشتیان در آن سکونت دارند. گزارشی بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
جامعه جهانی بهایی در ژنو میگوید دو قاتل فرهنگ امیری شهروند بهایی که مهر ماه گذشته با ضربات چاقو در یزد به قتل رسید، با وجود اعتراف به قتل با سپردن وثیقه آزاد شدند. در این بیانیه آمده یکی از این افراد پیشتر گفته بود که آقای امیری را به خاطر باور دینیش هدف قرار داده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره میگوید
این دو قاتل هم در بازجویی ها و هم در دادگاه هر دو اعتراف کردند که آقای امیر رو فقط به دلیلی که ایشون بهایی بودن به قتل رسوندن و همینطور اظهار داشتن که هم اعتقادات مذهبی خود برادران و همینطور سخنان روحانیونی که ایشون شنیده بودند که گفته بودن بهاییان ضد اسلام هستند، اونها رو به ارتکاب این عمل واداشت. بدون هیچ شکی میدونیم که این دو نفر هم قاتلین آقای امیری بودن و هم ایشون رو فقط به خاطر بهایی بودن به قتل رسوندن.
در بیانیه جامعه جهانی بهایی در ژنو آمده یکی از مسئولان به طور خصوصی به خانواده فرهنگ امیری توصیه کرده که از شکایت خود صرف نظر کنند و قاضی پرونده هم اعلام کرده که حتی اگر خانواده از شکایت صرف نظر نکند، مجازات در نظر گرفته شده برای قاتلان سبک خواهد بود. اما گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری در تهران که طی سالهای گذشته وکالت شماری از شهروندان بهایی را بر عهده داشته، در این باره نظر متفاوتی دارد.
از نظر قانون جزای ما اگر کسی مرتکب قتلی بشه، در اونجا هیچ چیزی شما نمیبینید، یعنی هیچ عبارت شما نمیبینید که اگر به قاتل مثلا کسی رو که کشته اون مقتول بهایی هست یا زرتشتی یا هر چیز دیگه هست میتونه از مجازات رهایی پیدا بکنه. نه، ما در قانون جزامون چنین چیزی نداریم. قتل قتله، منتها در دیه فرق میکنه. دیه اقلیت های مذهبی تفاوت میکنه با دیه یک مسلمانی که به دست مسلمان دیگه کشته میشه، ولی مزار احکام فقهی اون وقت فرق میکنه، چون فقه شیعه، فقهی که الان به اون استناد میکنن، اگر محضور دم اینها رو بخونه یعنی خونشون حلاله.
جامعه جهانی بهایی در ژنو ماجرای قتل فرهنگ امیری را اینطور شرح داده: افرادی که به گفته این نهاد فرهنگ امیری را به قتل رساندند، چهارم مهر ماه به بهانه خرید خودروی او به محل سکونتش رفته بودند که او در منزل نبوده و در نهایت شامگاه دوباره به منزل او مراجعه کرده و با ضربات چاقو به قفسه سینه‌اش فرهنگ امیری را شدیداً زخمی کردند، در حدی که ساعتی بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. مقام‌های قضایی ایران به جریان قتل فرهنگ امیری و بیانیه جامعه جهانی بهایی در ژنو واکنشی نشان ندادند. اما آنطور که جامعه جهانی بهایی می‌گوید، اقدام به قتل شهروندان بهایی در ایران پیشتر هم سابقه داشته. سیمین فهندش:
در چند سال گذشته حملات بر علیه افراد بهایی زیادتر شده. چند سال پیش در شهر بندرعباس آقای عطاالله رضوانی، ایشون هم با ضربات چاقو به قتل رسونده شدن. ایشون هم فقط به خاطر اینکه بهایی بودن. و همینطور در سال 2014 یک خانواده در بیرجند به خونه ایشون حمله شد. فردی که به خونه ایشون حمله کرد سعی کردن که 3 نفر از خانواده رو به قتل برسونن، اما خوشبختانه موفق نشدن. و متاسفانه این تاثیر تبلیغات نفرت آمیزی هست که در تقریبا 40 سال گذشته بر علیه بهائیان در ایران از طریق رسانه ها گفته شده و متاسفانه در سالهای گذشته این تبلیغات شدت گرفته.
علاوه بر این اخیراً چند شهروند بهائی هم از تحصیل در دانشگاه محروم شدند، از جمله فرزاد صفایی دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز، وفا هویدایی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران و وصال لقایی‌فر دانشجوی دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران:
از دیدگاه قانون شهروندی که تدوین شده و بسیار هم جامع و خوب هست، همه مردم ایران صرف نظر از هر جنسیت و قوم و قبیله‌ای که هستن و حتی صرف نظر از این که چه ایده، عقاید و یا دینی دارن، اینها مورد تحلیل قرار گرفتن و یه حقوقی هم براشون در نظر گرفته شده که عام هست. ولی ما اگر از دیدگاه مثلا فقهی به موضوع نگاه بکنیم، از نظر فقه ما این حتی محدود الدم هم هستن. یعنی جوری که به بهائی‌ها نگاه میکنن به مسیحی‌ها یا یهودی‌ها و زردشتی‌ها نگاه نمیکنن.
قوانین جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به عنوان دین به رسمیت نمیشناسد و طی سالهای گذشته گزارش‌های متعدد از بازداشت، محکومیت و حتی پلوم به محل کسب و کار بهائیان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان. حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری 3 مسابقه از هفته 3 رقابت‌های لیگ جهانی والیبال به لهستان سفر کرده است، امروز پنجشنبه نخستین بازی خود را در برابر تیم ملی والیبال آمریکا برگزار می‌کند. ایگور کوالوکوویچ، سرمربی اهل مونتنگرو تیم ملی والیبال ایران، در نشست خبری پیش از مسابقه به خبرنگاران اظهار داشت: ما به لهستان آمده ایم تا در 3 مسابقه پیش رو جایگاه خود را در جدول رده‌بندی مسابقات بالا ببریم. در جدول 12 تیمی سطح 1 لیگ جهانی والیبال، ایران در حال حاضر 8 است و آمریکا 9. مسابقه ایران و آمریکا ساعت 19:30 به وقت ایران امروز پنجشنبه در کاتوویتسا واقع در لهستان آغاز می شود. تیراندازان تیم ملی تیراندازی ایران با مشکل فشنگ روبرو شدند. به گفته ای ابراهیم اینانلو، مربی تیم ملی، و به گزارش خبرگزاری فارس، 1 هفته مانده به مسابقات جهانی جوانان، فشنگ‌های وارداتی در گمرک گیر کرده و هنوز ترخیص نشده و تیم ایران با مشکل جدی روبروست. مربی تیم تیراندازی ایران گفت: ما در حال حاضر فقط تمرین خشک و بدون فشنگ انجام می‌دهیم. و اضافه کرد: فشنگ مانند توپ فوتبال نیست که بتوانیم در داخل کشور تهیه کنیم. تیم ملی فوتبال ایران ظرف 1 سال آینده 7 اردوی تدارکاتی تا جام جهانی 2018 روسیه برگزار خواهد کرد. در 1 برنامه 365 روزه که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تدوین کرده، علاوه بر 7 اردوی آمادگی، چندین بازی دوستانه و تدارکاتی نیز پیش بینی شده، از جمله بازی با تیم ملی فوتبال روسیه میزبان جام جهانی. کیروش و بازیکنانش روز چهارشنبه به همراه سرپرستان فدراسیون فوتبال ملاقاتی هم با حسن روحانی رئیس جمهور داشتند. حسن روحانی از اینکه ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1000 دقیقه است که گل نخورده اظهار خوشبختی کرد. و تیم ملی فوتبال قطر، یکی از تیم‌های همگروه با ایران، در انتخابی جام جهانی کره جنوبی را 3-2 شکست داد. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، مسابقه در دوحه مرکز قطر برگزار شد و از 3 گل قطر، گل‌های اول و سوم را حسن الهدوس مهاجم این تیم به ثمر رساند.
سریعا من حسن الهدوس منتخب قطر، اولا الهدوس و ثالثا الهدوس.
در جدول رده‌بندی قطر با 7 امتیاز 5 است و شانس بسیار ضعیفی برای رسیدن به روسیه دارد. صدر جدول در گروه آ ایران با 20 امتیاز پیشتاز است و تیم شماره 1 آسیا و اولین تیم آسیایی که در حالی که بازی‌ها هنوز تمام نشده به جام جهانی راه یافته. کره جنوبی با 13، ازبکستان با 12 و سوریه با 9 امتیاز تیم‌های دوم تا چهارمند و هر سه تیم با احتساب 2 بازی باقی مانده شانس انتخاب شدن دارند. چین با 6 امتیاز ته جدول و تقریبا شانسی ندارد. از آسیا از میان 2 گروه 12 تیمی جمعاً بین 4 تا 5 تیم برای جام جهانی انتخاب خواهند شد.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم. استثنا این هفته به جای برنامه صحنه شنونده دیگر برنامه هفتگی ما صدای دیگر خواهید بود که کاریست از رویا کریمی مجد. از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا سپاسگزاری می کنم. شماره تماس با ما 00420221122112 است. شما پیام بگذارید و ما اون رو به گوش دیگران میرسونیم. سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار یکایی که شما. صدای دیگر،
صدای زنان،
با من رویا کرمی مجد همراه باشید تا این بار نگاهی متفاوت بیندازیم به حضور زنان در شوراهای شهر و روستا در ایران. هفته که گذشت خبرگزاری ها و روزنامه ها و حتی تلگرام و توییتر پر بود از آمار و ارقامی در مورد حضور زنان در شوراهای شهر و روستا در ایران. اینکه 18,000 زن در برابر 269,000 مرد به میدان رقابت وارد شدند و بیش از 6,000 زن در شهرها و مابقی یعنی حدود 11,000 زن نیز در روستاها در این مبارزه نفسگیر شرکت کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، دوستان و سیستان و بلوچستان با آمار 415 زن راه یافته به شوراهای شهر و روستا در صدر جدول مشارکت زنان قرار دارند. شورای شهر تهران هم رکوردهای پیشین خود را شکسته و این بار با انتخاب 6 زن با وجود کاهش تعداد اعضای شورای شهر 2 برابر صندلی‌های شورای چهارم را در اختیار زنان قرار داده است. فاطمه گوارایی فعال حقوق زنان در تهران می‌گوید که زنان به میدان آمدند تا حقوقشان را کسب کنند.
نمیتوانید زنان رو به عرصه جامعه بیاورید و اینها نیمی از بار این جامعه رو بر دوششون باشه، اون وقت حق و حقوق و تغییر وضعیت و مناسبات که میرسه اونها رو بخواهید در یک شرایط سنتی و بسته نگه دارید. علل خصوص در این دوره فعالان زن نقش زیادی هم در ریکار آوردن دولت آقای روحانی شدن، هم در ریکار آوردن شوراهای شهری که بتونن در حق زنان به شهر نقش کلیدی داشته باشن. چرا اینقدر تلاش شد که در شورای شهر تهران امسال 6 عضو به شورای شهر تهران اضافه میشه؟ به خاطر اینکه زنها دارای مطالباتی هستند، هم در عرصه کلام سیاسی هم در عرصه شهرها، خواستار برقراری مناسبات عادلانه‌ای نسبت به حقوق خودشون هستند.
حضور پرتعداد زنان در شوراها تنها اتفاق این دوره نبود. در شهرهای اردبیل، شهر کرد و بندرعباس زنان نفرات اولی بودند که با بالاترین رأی به شوراهای شهر راه یافتند. در مشهد رتبه دوم و سوم زنان اختصاص پیدا کرد و در شیراز و یزد هم رتبه دوم را زنان کسب کردند. در قزوین نیز 3 زن توانستند به شورای شهر راه پیدا کنند. مرزاد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد حضور پرتعداد زنان در شوراهای شهر میگوید:
به نظر من در این انتخابات با سیاسی تر شدن فضای جامعه، یک گروهی که بیش از همه آسیب دیدن در جامعه در این انتخابات خیلی گسترده شرکت کردن. وقتی به آمارها نگاه میکنیم، یکی اقلیت‌های مذهبی هستند، یکی جوانان هستند، یکی گروه زنانی که از همه گروه‌های دیگر بیشتر تحت فشار است. یعنی وقتی جامعه شما میبینید که به حال به دلیل ایدئولوژی رسمی زنستیز بنیادگران اسلامی زنان روز به روز بیشتر با چالش‌های گوناگون روبرو میشن در زندگی شهریشون، در حقوق فردیشون، در تحصیلاتشون، در اشتغالشون و غیره، استفاده از روزنه انتخابات به دو گونه باعث شد که به نظر من زنان بسیار گسترده‌تر شرکت کنن. یکی اینکه از کارزار انتخاباتی استفاده کنن برای طرح خاصای مطالبه محور در مورد حقوق زنان، یکی دیگر در زمینه شورای شهر و روستا اگر مثلا در انتخابات ریاست جمهوری برای اینکه زنان بتونن کاندید بشن این امکانی وجود نداره، در شوراها با اینکه هنوز به شدت مردان است، ساخت جامعه، ساخت انتخابات و حتی
کاندیداها، با این همه زنان از این فرصت استفاده کردن برای اینکه به عنوان گروهی که ببینن اگه خانه نشین باشن، تماشاچی باشن، اینکه کمک به بهبود موقعیتشون نمیکنه. از این نظر به نظرم این حضور فعالانه تر یک نوع حرکت جمعی ناخودآگاه یا آگاهانه حساب شده بود برای اینکه بتونن فناتیسم اسلامی رو در این زمینه به عقب برانند.
اما نگاهی کنیم به تجربه زنانی که پیش از این رأی اول شورای شهرشان را به دست آورده بودند.
شما اگر توهین کنید به آقای سعادت نیا، توهین به من هست، توهین به خودتون هست، توهین به افراد دیگه هستش.
آقا قطع کن صداشون.
صدایی که شنیدی دعوایی در شورای شهر اهواز بود، شورایی که سال 92 زیبا صالح‌پور با بیش از 35,000 رأی وارد آن شد. اما او گفته که به عنوان قدیمی ترین عضو شورای شهر اهواز شنیده است که بعضی از آقایان میگفتند برای ما کسر شأن دارد یک زن رئیس شورای شهر شود. همین دیدگاه سبب شده تا او دو دوره کاندیدای ریاست شورای شهر اهواز شود و هیچگاه به آن دست نیابد. صدقه بسمقی، عضو دوره اول شورای شهر تهران ساکن سوئد، در مورد تلاش زنان برای کسب جایگاهشان میگوید:
از مشروطه تا حالا زنان دارن تلاش میکنن. وضعیت کمی بهتر از گذشته شده، اما واقعیت اینه که هنوز ما راه درازی داریم که حتی اصلاح طلبان، کسانی که ما فکر میکنیم روشن فکرن، کسانی که تحصیل کردن، حتی کسانی که آرزوشون اینه که اصلاحاتی در کشور شروع بشه، انجام بشه، به مسئله زنان و حقوق زنان که میرسن خیلی ضعف دارن. یعنی هنوز آگاهی مردان نسبت به حقوق زنان، شخصیت زنان و جایگاه زنان در کشور ما بسیار پایینه. من معتقدم اونقدری که زنان ما رشد فکری پیدا کردن و جلو رفتن، مردان ما رشد نکردن، به خصوص نسبت به حقوق زنان.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که این هفته به موضوع حضور زنان در شوراهای شهر و روستا می‌پردازد. در حالی که بحث و گفتگو در مورد زنان راه یافته به شوراهای شهر ادامه دارد، نگاهی به آماری که خبر آنلاین منتشر کرده نشان می‌دهد که از میان 31 استان در میان اسامی اعضای شورای پنجم شهرهای بزرگی مانند ارومیه، اهواز، زنجان، سمنان، قم، سنندج، کرمانشاه، یاسوج و ساری هیچ زنی حضور ندارد و در 18 مرکز استان دیگر نیز تعداد زنان عضو شورا کاهش یافته است. در 8 مرکز استان تعداد زنان تغییری نکرده و تنها در 5 مرکز استان تعداد زنان در شوراهای شهر افزایش یافته است. همزمان گزارش‌هایی نیز از عملکرد زنان در 4 دوره شوراهای شهر منتشر شد. گزارش‌هایی که به نظر می‌رسد در کنار تجربه عملی مردم از شوراها نتایج جدید را رقم زده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده تامل اختیار و استاندار خوزستان در امور حقوق شهروندی با انتقاد از عملکرد شورای شهر اهواز در حوزه زنان نوشته است که از این شورا که 4 عضو زن بودند هیچ عملکردی در حوزه زنان ندیدیم. موضوعی که آسیه امینی فعال حقوق بشر ساکن نروژان را امری عادی می‌داند.
اولا که ما می‌دونیم الزاماً حضور همه زنان در حوزه‌های مختلف مدیریتی که بخشی از اون هم سیاسی هست به معنی اینکه اینها طرفدار حقوق زن هستن نیست، برای اینکه خواستگاه بسیاری از ما زنان هم همون جامعه استبداد زده تبعیض خواهی هست که ما اگر به این آگاهی برسیم قصد تغییرش رو داریم، اگر نه که صرف جنسیت تعیین کننده نیست برای ما. بنابراین من اعتقادم این هست تنها کاری که باید انجام بشه این هست که این پرسشگری ایجاد بشه و این تغییر و این تغییرخواهی به طور مرتب گوشزد بشه، مطرح بشه و جامعه مدنی راه درست‌تر تغییرات مثل طلبان اجتماعی به اینها گوشزد بکنه و نشون بده. راه دیگه‌ای وجود نداره.
حکایت روستاها اما حکایت دیگری است. زهرا روستا، گزارشگر روزنامه اعتماد، در گزارشی که از سیستان و بلوچستان تهیه کرده نوشته است که رقابت‌های طایفه‌ای و تلاش برای نگه داشتن اختیارات شورا در خانواده تا نداشتن داشتن کارت پایان خدمت سربازی مردان در روستاهای دورافتاده زنان را وادار می‌کند به جای مردان ثبت نام کنند. به نوشته این روزنامه، یارکشی‌های قومی و قبیله‌ای نیز نقش پررنگی در ترغیب مردان به ثبت نام زنان در انتخابات دارد. به نوشته این گزارشگر، در یکی از روستاها مردی برای نگه داشتن قدرت شورا در خانواده خودش، هر دو همسرش را به ثبت نام در انتخابات شوراها تشویق کرده است. او همچنین از دختر دهیاری نوشته است که حضورش در سایه وجود پدری است که به جای او در جلسات شرکت می کند، برنامه های روستا را تنظیم می کند و از رفت آمد مستقل دخترش به شهر خودداری می کند. صدقه بسمقی می گوید وجود این نمونه ها نشان می دهد که راه طولانی و دشواری پیش روی ماست.
سنت ها در بسیاری از نقاط کشور ما همچنان وجود داره. زنانی که در این نقاط دهدار شدن، فرماندار شدن، عضو شورای شهر شدن، اینها از موانع بسیاری عبور کردن. موانعی که در خانواده وجود داشته، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سنتی جامعهشون، حالا بگذاریم از موانع بزرگتری که در سطوح بالا از سوی برخی نهادهای قدرت هم علیه زنان اعمال میشه. به هر حال زنان باید این موانع رو پشت سر بذارن و هم خودشون رو باور کنن، هم مردان رو وادار بکنن که زنان رو باور بکنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما موضوع حضور زنان در شوراهای شهر را همچنان پی خواهیم گرفت. میتونید این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم گوش کنید و برای ما پیام بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.